بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحثی که در خدمت دوستان بودیم در مورد آیه 200 سوره آل عمران و مباحث اجتماعیاتی که در این قسمت مرحوم علامه مطرح کردند، الحمد رب العالمین، ببخشید، در عنوان ششم که به مازا یتکون و یعیش الاجتماع الاسلامی، ایشون مبنای تکون و بقای اجتماع اسلامی رو تو این بند میخواد بیان بفرماید که با این نکته که هر اجتماعی که بخواد شکل بگیره، چه دینی چه غیر دینی، یک غایت واحدی مشترکی میخواد که تشتت افراد رو به توحد تبدیل کنه و این غایت میشه روح واحدی که ساری در همه افراده. که اون بحثی هم که در فلسفه هست که علت فاعلیت فاعل هم غایته، یعنی غایت یه حقیقت و روحی است که حتی تو فاعلیت فاعل دویده شده است و لذا چه تو فرد چه تو اجتماع اگر میخواد یه حرکتی صورت بگیره، حتما این حرکت باید به واسطه یک غایت واحدی باشد که برای فرد در حرکت فردیه و برای اجتماع برای حرکت اجتماعیه که اجتماعی رو بخواد حرکت بده باید باشه، که اون غایت میشه روح، میشه روح اون اجتماع. هر چقدر اون غایت عظیم‌تر باشد این روح عظیم‌تر است، هر چقدر اون غایت حقیرتر باشد این روح حقیرتر است و اثرش کمتر است و گسستش بیشتر است. هر چقدر اون غایت عظیم‌تر باشد و اراده این امت نسبت به باور به اون غایت عمیق‌تر باشد، اجتماع قوی‌تر میشه و گسست ضعیف‌تر میشه. که این دو طرف مسئله رو داره، هم قوت اجتماع رو به دنبال داره، نه فقط قوت رو بلکه گسستش هم ضعیف‌تر، گسستش هم خلاصه از جانب گسست هم و گسستگیش هم اونجا در حقیقت چی میشه؟ ضعیف‌تر میشه، یعنی امکان گسست نیست. مقصودمون از ضعیف‌تر شدن گسست یعنی این که گسستنش ضعیف میشه، یعنی بقایش بهتر میشه. خب با این نگاه ایشون فرماید که جوامع مادی قطعا غایتشون مادیست و غیر مادی نمیتونه باشه، هر چقدر هم البته خود غایتهای مادی هم مراتبی دارن، یک مرتبه نیستن، اما افقشون و نهایتشون یک مرتبه ایست که از عالم ماده فراتر نمیره. لذا ممکنه که یک اجتماع اون غایتش حد اکثرش خلاصه همون به اصطلاح رفاهی میخواد باشه که برای مردمش بخواد ایجاد بکنه، این حد اکثر از به اصطلاح غایت مادی میشه که اون رفاه رو ایجاد بکنه و اینها رو به اون رفاه برسونه. این رو ایشون مطرح کردن که بعد تو بیانشون این نکته رو داشتن که اگر انسان مطلق الانان بود و چیزی در حقیقت او رو منع نمی کرد، همه چیز امکان اطلاقی داشت، از درون خودش معناها و محدودهایی رو داشت که اونها دیگه نمیذاشت این مطلق باشه، لذا همه هوا رو نمیتونست تنفس بکنه، همه غذاها رو نمیتونست بخوره، محدودیت‌های درونی داشت. این محدودیت‌های درونی یک نمادی و یک به اصطلاح نمونه‌ای برای محدودیت‌های بیرونی است که اگر انسان به این محدودیت‌های درونی تن داد و باور کرد، آمادگیش برای محدودیت‌های بیرونی هم ایجاد میشه که محدودیت‌های اجتماعی است. وقتی انسان خودش و تنها توی یک جایی هم بخواد زندگی بکنه، میبینه نمیتونه مطلق انان راجع به هر کاری و هر چیزی باشه، هر چی دلش خواست محقق نمیشه چون محدودیت‌های درونی بهشون اجازه رو نمیده. همین این یه سوژه میشه که انسان انتقال پیدا کنه با برای پذیرش محدودیت. وقتی پذیرش محدودیت رو از درون خودش پذیرفت، اون وقت کم کم میتواند تو نگاه بیرونی و ارتباطات بیرونی هم که قرار میگیره، پذیرش محدودیت براش امکان پذیرتر بشه، براش خیلی مقبولتر باشه، چون قبلا تو نظام درونی خودش حتی اونجایی رو که خودش بود و خودش خلوت خودش بود، کسی دیگری هم در کار نبود، محدودیت‌های درونی خودش هم اینها رو براش ایجاد می‌کردن. خب این خودش یه بحث بسیار جالبی است که خدای سبحان برای اینکه محدودیت‌های اجتماعی رو برای ما ترسیم کنه، برای ما مقبول کنه، محدودیت‌های درونی رو قرار داده که این محدودیت‌های درونی ابتدا انسان وجدانشون می‌کنه، از راه وجدان اینها و بلکه علم حضوری به اینها میتواند محدودیت‌های دیگری رو که مناسب با این مسئله است، تناسبی با این مسئله دارد رو بپذیرد و باورپذیرتر بشه براش. خب اینم یه نکته مهمی است که گذشت و بحثش رو ایشون مفصل تر کردن که گفتن وقتی انسان تو محدودیت‌های درونیش هست، قانون‌های حاکم قانون‌های درونی است و وجدانی است، اما وقتی که به محدودیت‌های بیرونی و نظام اجتماعی میرسه، اینجا احتیاج به یه قانونی هست که این قانون پذیرش اجتماعی رو به دنبال خودش داشته باشه، یعنی منافع حد اکثری برای همه تامین شده باشه تا همه بپذیرن. به خاطر اینکه این میخواد اعمال بشه، بعد این قانون میخواد از طرف افراد مختلفی که هر کدام منافع خودشون رو میخوان این تنفیذ بشه و قبول بشه. خب به خاطر همین پس باید این قانون قانونی باشد که منافع عموم رو بهتر تأمین کرده باشد. هر چقدر قانونی منافع عموم رو بهتر تأمین کنه، قطعاً اون التزام بهش قوی تر میشه. منتها همینجا هم باز این مشکل پیش میاد که وقتی یه قانونی میخواد منافع همه رو تأمین بکند، به استکاکات برمیخوره و قطعاً تو این استکاکات و تصادمات منافع اینگونه نیستش که منافع همه به یه گونه تأمین بشه. پس باید یه قدر ضروریاتی از منافع دیده بشه و یه قدری که قابل چی باشه؟ قابل محدود شدن باشه. لذا میبینید تو شرایط مختلف این خودش مختلف بروز میکند. یه موقع هست فراوانیه، یه موقع هست قحطیه. یه حد ضروری که اون مرتبه لزوم معیشت حیاته، او قطعا باید برای همه تأمین شده باشه و از اونجا نمیشه تعدی کرد. پس از او و بالاتر از اون به مقداری که رفاه امکان پذیره و فراوانی امکان پذیره، باید قانون برای این برنامه داشته باشه. پس یه حقوق لازمی برای انسان دیده می شود که تأمین اون حقوق لازم جزو ضرورات هر قانونی است، که اگر بخواد حقوق لازم رو و غیر لازم رو در یه مرتبه ببینه، قطعا به اختلال مبتلا میشه. پس باید حقوق لازمه رو هر قانونی رعایت بکند تا مقبولیت ضروری براش ایجاد بشه. اما تو نظام بالاتر از اون و رفاه بالاتر، البته باز دست قانون باز نیست به طوری که هر جوری دلش خواست این کار رو بکنه. اونجا هم باید معیارهایی رعایت بشود که اون معیارها تأمین کننده التزام و قبول این قانون است. خب این بحثا تقریبا گذشت. نکات مختلفی رو اینجا ایشون فرمودن که بله، یکی از نکات مهمش این بودش که قانون در مرتبه اراده انسان است و اگر قانون در مرتبه اراده انسان است، در مرتبه افعال انسان است، کاری به مرتبه اخلاق و اعتقادات ندارد. و اگر کاری به مرتبه اخلاق و اعتقادات ندارد، اون چه که تو نظام عملی امکان پذیر می شود که باید همونها رو در حقیقت محقق بکند و دیده بشود رو میتونه دست بگذاره و اونجا رو در حقیقت چکار بکنه؟ مورد اراده قرار بده. اما حقیقت انسان یه حقیقتی چند لایه است که لایه از اون عمله و لایه های دیگری دارد که اگر اون لایه ها مورد اعتنا قرار نگیرد، این لایه عملی اگر بخواد مورد قانون قرار بگیرد، قطعا اون نفوذش در همون مرتبه ظاهر است و بیش از اون نافذ نخواهد بود که تو خلوت های این نفوذی ندارد، عمقی هم ندارد. یعنی هر جا بین اینها هم اختلالی پیش بیاد، یک کلمه حاکم، یک میزان و معیاری در کار نیست. خب اینا بحثایی بوده که گذشته. این سالسن هم اولا و ثانیان و سالسن رو میسی که همه رو خوندیم تا سالسن هم مثلا بله ثالثنش هم این بودش که نقض قانون داریم گاهی، و این نقض قانون به خاطر اینکه قانون در مرتبه ظاهر بود، حافظی براش نیست که بخواد از درون و باطن این رو حفظ بکند، مگر خود قانون، مگر اون اراده اکثریت، که اون اراده اکثریت هم میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. یک جهت سوء استفادهش این است که اون مجری که انتخاب میشه میتونه از راه‌های خفایی و مخفی اون استبداد رو کم کم حاکم بکنه چنانچه دیده شده، و همچنین نسبت به امت‌های دیگه، یعنی وقتی که این جامعه تونستن غلبه بکنن بر جامعه‌های دیگه، اون جامعه‌های دیگر رو، جامعه‌های دیگر رو دیگه چیکار میکنن؟ تحت ظلم و استبداد و استثمار قرار میدن. اینم خلاصه خودش خلاف حقوق انسانی در نظام کل ممکن نظام یک جامعه تامین بشه، اما در حقیقت چی هستش؟ نظام کل مورد خدشه قرار گرفته. خب تا اینجا این بیان رو داشتن که این دو سه تا نکته رو بیان کردن. از اینجا ایشون وارد بحث دیگری میشن که غایت اجتماعات مدنیه یک وحدتی بود که اون وحدت همون روح ساری بود که بهره‌مندی از مزایای حیات دنیا بود که این رو سعادت میدیدن. اما اسلام چون این مسئله رو عظیم‌تر میبینه و حیات انسانیه رو بالاتر از این میبینه، لذا منافع رو، منافع حیات دنیا فقط نمیدونه، بلکه تو نظام معارف و اخلاق و قانون میبینه که احکام باشن، و این ستا رو هم مرتبط با هم میبینه، و یه حقیقت توحیدی و وحدتی که هم تو نظام معرفت حاکمه، هم تو نظام اخلاق حاکمه، هم تو نظام قانون، که اگر به تعبیر ایشون قانون رو ما اون چیزاشو ازش بگیریم، تجریدش کنیم، زوائدشو ازش بگیریم، به توحید میرسه. به تعبیر ایشون اگر این رو تحلیل کنیم به توحید میرسه، و اگر ترکیب کنیم همین دوباره در حقیقت توحید به قانون میرسه، که توی رفت و برگشت تحلیل و ترکیب کاملا این دو تو رفت و برگشت به همدیگه میرسن. حالا این تو رفت و برگشت به همدیگه میرسن یه بحث عادی اولیه، نگاه اولی داره که مفهومیه، یه نگاه مصداقی داره که حالا انشالله تو اینجا این رو میخواییم خدمت دوستان باشیم، که بحث جالبی است که انشالله بحث اون ثمره فصل اخیر این به اصطلاح فصل تو اینجا آشکار میشه. و بالجمله الاجتماعات المدنیه توحدها الغایه الواحده، اونی که اینها رو به وحدت میرسونه، اجتماعات مدنی یا روی توحیدی توشون ایجاد میکنه، روح ساری درشون ایجاد میکنه، غایت واحده ایست که تمتع از مزایای حیات دنیا بوده که این سعادته نزد اینها. لکن الاسلام لما کان یرا ان الحیات الانسانیه اوسع مداره من الحیات الدنیا المادیه بل فی مدار حیاته الحیات الاخرویه التی هی الحیات، بلکه اصلا حیات دنیایی رو به نسبت به حیات اخروی حیات نمیدونه، نمیگه این هیچ نیست، نمیگه بی توجبات بود، اما میگه ان الدار الاخره لهی الحیوان، یا و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، به نسبت اون حیاتی که در آخرت محقق میشود، که حالا اونم جای بحث خودشو داره که اون حیات چقدر عظیم است، و اگر انسان بچشه اون حیات رو نسبت به حیات دنیایی با همه مزایای حیاتش چقدر کم اعتنا میشه، اون حالا جای خودش. لما کان لکن الاسلام لما کان یرا ان الحیات الانسانیه اوسع مداره من الحیات الدنیا المادیه، ما اینگونه نیستش که حیات مادی غربی ها رو داشته باشیم، یه حیات دینی و روحی بالاتر هم داشته باشیم، نه، ما دنیامون هم ماهیتش با ماهیت دنیای اونها متفاوته، و لذا این نگاهی که در اینجا ایشون داره میفرماید با این نگاه، نگاه به دنیا اصلا گسسته امکان پذیر نیست که ما بگیم یه نگاه به دنیا داریم بعد یه نگاه اضافی هم داریم به آخرت، نه، دنیای ما و آخرت ما یه حقیقت واحده هستن. بعد میفرمایند که لکن الاسلام، حالا یه خورده میخونیم ببینیم بعد توضیحاشو میذاریم. لکن الاسلام لما کان یرا ان الحیات الانسانی اوسع مدارن من الحیات الدنیا المادیه بل فی مدار حیاتهی الحیات الاخرویت التی هی الحیات، مدار حیات انسانی رو فقط بدن انسان و حیات دنیای انسان نمیبینه، بلکه انسان رو در این مسئله اوسع میبینه و حیات اخروی رو جزش اون انسان میبینه، و یرا ان این یه نگاه یرا این یرا و یراها که چهار تا یرا آمده بعد به دنبال این چهار تا یرا نتیجه آورده این چهار تا یرا چهار تا مشاهده انسانه چون این چهار تا مشاهده هست و این چهار تا قانون هست بعد نتیجهش میشه این یرا ان الحیات الانسانیه این و یرا ان هذه الحیات لا تنفع فیها الا المعارف الهیه که تنحل به جملتا الى التوحید این حیات آخر اخروی لا تنفع فیها الا المعارف الالهیه التي تنحل بجملتها الى التوحید که همه معارف الهیه هم وقتی که اینها تحلیل بشن به توحید برمیگردن و یرا باز میبیند که ان هذه المعارف پس اول حیات انسانیه اوسع و مدارنه حیات اخروی هم شامل میشه این حیات به معارف بنده و همه چیزش به معارف برمیگرده معارف هم به توحید برمیگرده و یرا ان هذه المعارف لا تنحفظ اگر این معارف توحیدی بخواد محفوظ بشه و باقی بماند لا تنحفظ الا به مکارم الاخلاق و طهارت النفس من کل رذیله حتما اخلاق رو لازم دارد که تا بتونه بقا پیدا بکند معارفی که به اخلاق کشیده نشود این معارف بقا پیدا نمی کند لذا پس حیات معارف رو میخواد معارف هم توحیده این معارف هم بقا پیدا نمی کند و حفظ نمی شود مگر به مکارم اخلاق و طهارت نفس من کل رذیله بعد چهارمین نگاه این است یرا ان هذه الاخلاق هم لا تتم و لا تکمل الا به حیات اجتماعیه اخلاق هم به نگاه فردی تحقق پیدا نمی کنه فقط حتما باید اخلاق اجتماعی باشه اگر تو نظام اجتماعی اخلاق اجتماعی رعایت نشود انسان شؤون حیاتش که عمدش اجتماعیه خدشه‌دار میشه و لذا نمیتونه اون کمالاتی رو که مترتبه بر این حیات اجتماعی اوز پیدا بکنه لذا به دنبالش میگه لا تتم و لا تکمل الا به حیات اجتماعیت صالحه که معتمدتون علا عبادت الله سبحانه و الخضول ما تقتضیه ربوبیت خدا و معاملت الناس علا اساس العدل الاجتماعی که خضوع عبودی در مقابل خدا و رعایت عدل اجتماعی که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب لیقوم الناس بالقسط که این لیقوم الناس بالقسط که اساس عدل اجتماعی است این در حقیقت تو نظام اخلاق اجتماعی یکی از غایات اخلاق اجتماعی است که باید این اعتدال و عدالت حتما رعایت بشود چون این چهار تا نگاه رو دارد یرا و یرا و یرا اخذه این اخذه نتیجه این میگه این چهار تا مقدمه رو اگر ما به عنوان مقدمات قطعی گرفتیم که حیات فقط حیات مادی نیست حیات اگر فقط حیات مادی نبود عمده به اصطلاح اون حقیقت حیات به معارف برمیگرده اگر عمده حیات به معارف برگشت معارف هم در توحید اساسش دیده میشه و توحید و معارف هم حقیقتش آشکار نمیشود مگر اخلاق در کار باشد و اخلاق هم بر اساس نظام عدالت اجتماعی محقق میشود با این نگاه در عبودیت الهی و عدالت اجتماعی و وقت میفرماد اخذ چون اینجوریست اخذ الغایته یعنی اخذ الاسلام غایت را چی؟ با این نگاه التي يتكون عليها المجتمع البشري ويتوحد بها قایت چی قرار میده که مجتمع بشری و توحید در اون مجتمع رو بخواد محقق بکنه دین توحید قرار میده این در حقیقت دین توحید وقت چی هستش دین توحید یه حقیقت ذو مراتبی است که از معارف رو اخلاق رو و قانون رو شامل میشود که یتوحد به دین توحید ثم وضع القانون الذي وضعه على اساس توحید پس اول به یه معارف توحیدی میرسه اینا رو دقت کنید تو نظام قانون گذاری یعنی ما از نظام قانون گذاری به بالا نمیریم یعنی اینجور نیستش که ببینیم قوانینی که لازم داریم ایناست بعد چون این قوانین رو لازم داریم حالا به توحید منتقل بشیم از این قوانین نه اول نگاه توحیدی باید ایجاد بشود که انسان حیات بالاتری دارد که اون حیات بالاتر قائم است و قیام دارد و قوام دارد به نظام الهی و توحید در همه هستی حاکمه اگر توحید حاکم شد حالا از راه توحید ترکیب ایجاد میکنیم یعنی از پایین رفتیم به بالا به لحاظ رسیدن به توحید حالا از اونجا برای قانون گذاری از توحید حرکت میکنیم به اخلاق و از اخلاق که اون عدالت طلبی و مجتمع عدل و ربوبیت رو شامل میشود میایم تا در حقیقت چی قانون که قانون هم همون اهداف رو میخواد تامین بکند که ثم وضع القانون الذي وضعه على اساس توحید ولم یکتف فیه على تعدیل ارادات فقط این گونه نیستش که در قانون گذاری فقط کفایت بکند بر این که ارادات رو تعدیل بکند. تعدیل ارادات در یک جامعه غیر الهی هم امکان پذیر بود که جلوی افراط و تفریط در اراده ها رو بگیرن، اونجایی که یه اراده میخواست خودش رو نافذ بکند و بقیه رو سرکوب بکند جلوش رو بگیرن، تعدیل اراده محقق بشود. میگه لم یکتف فی علی تعدیل ارادات فقط، بل تممه، بلکه این در حقیقت تمم و این به اصطلاح کار رو، این در حقیقت قانون گذاری رو تا کجا میرسوند؟ بل عبادیات و اضاف الیها، وقتی به عبادیات رسوند از این نظام تعدیل ارادات به عبادیات رسوند و اضافه به این تعدیل ارادات و عبادیات المعارف الحق و الاخلاق الفاضله، پس رفت و برگشت ها دائمی است. ما ابتداعا حرکتمون از اینجا از محسوس آغاز میشه به سمت توحید میره که یک حقیقت واحده به اصطلاح عالیه قیومیه بر عالم حاکمه، بعد از اونجا حرکت میکنیم. اون نگاهی که رسولان الهی و کتب آسمانی از جانب خدای سبحان اجازه تصرف در لایه‌های وجودی انسان رو ایجاد کردن و قرار دادن، اونها رو پیدا می‌کنیم. تو این لایه‌ها از معارف شروع میشه، به اخلاق کشیده میشه، به قانون و در حقیقت اون اعمال ظاهری هم میرسد. پس این رفت و برگشت قانون‌گذاری تو نگاه اسلامیه، تو اینجا ایشون مختصر بیان کردش. و من ثم جعله، میگه وقتی که قانون‌گذاری رو قرار داد، اون ضمانت اجرا رو چی قرار میده؟ میگه ضمانت اجرا رو دو چیز قرار میده. یک، حکومت اسلامی که باید این قانون رو اجرا بکند ضامن اجرا قرار میدهد. دو، مجتمع که همه افرادی هستن که تحت این حاکمیت قرار میگیرن رو هم ضامن اجرا قرار میده. پس ضمانت اجرا طرفی نیست، از یک طرف به حاکمیت برمیگردد که قوه مجریه و مقننه و قضاییه باشن، و از طرف دیگری برمیگردوند به مثلا آحاد مردم، که مجتمع هم باید در ضمانت اجرای این قانون و اجرای قانون دخیل باشن. لذا امر معروف و نهی از منکر از جانب مردم باید تو نظام اجتماعی باشد، جزء اصلا اون بنیانهای اساسی است که از این طرف باید نصح و خیرخواهی و امر معروف و نهی از منکر باشد، و از طرف دیگری هم حاکمیت باید یه حاکمیت چی باشه؟ حاکمیت باید کسی باشه که ضامن اجرای اون قانون الهی باشد، ضمانت اجراش. اصلا وقت اگر ضمانت اجرا قرار شد که قوه مجریه و مقننه قضاییه ضامن اجرای قوانین الهی باشن، حتما خصوصیاتی پیدا میکنن، حتما شرایطی پیدا میکنن. این گونه نیست که هر کسی ادعا بکند من این قابلیت رو دارم و اجازه داده بشه که این تو این هیت داخل بشود. نه، اگر قراره که اون ها به سر نفوذ قانون الهی ضمانت اجراش به دست حاکمیت باشد، حتما حاکمیت هم باید چی باشد؟ حتما حاکمیت باید خصوصیاتی داشته باشد که این قدرت درش باشد، این اجازه بهش داده شده باشد. هر کسی قدرت تصرف در ارادات دیگران رو ندارد. تو نگاه الهی هر کسی حریت در اراده دارد، و این حریت در اراده فقط محدود به اون جایی است که خدای سبحان اراده ای رو در حقیقت کار بکند نافذ بر این اراده ها قرار بده، چون خود این اراده و صاحب این اراده تحت مالکیت حضرت حق است تو نظام توحیدی. اگر خود این اراده و صاحب اراده و در حقیقت اون جانی که این اراده بهش قائم است تحت حاکمیت و مالکیت کسی است، او میتواند این اراده رو اونجوری که میخواد تنفیذ بکند، اونجوری که میخواد حاکمیت برش قرار بدهد، ولایت برش قرار بده، رها نیست. ولذا اصل در اسلام این است که هیچ کسی بر کسی ولایت ندارد، مگر اینکه این ولایت از جانب خدای سبحان که مالک علل اطلاق است ایجاد شده باشد. حالا این ولایت رو میتواند با نسب خاصی که نسبت به انبیا و اولیا اش داشته محقق بکند، می تواند با نسب عامی که در دوران غیبت کبراس محقق بکند، به معنای این که خصوصیات اون کسی رو که میخواد تو حاکمیت باشد و اراده الهی رو حاکم بکند رو خصوصیاتش رو بیان بکنن، مردم تطبیق بکنن در تشخیص این که این کی باشه. پس جعل زمان اجراها فی عهدت الحکومت الاسلامیت اولا، ثم فی عهدت المجتمع ثانیا، و ذالکه چجوری میشه همون حاکمیت همین مجتمع عهده‌دار باشن به تربیت صالحه علما و عملا و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، که از یک طرف نسبت به اون مجریانی که میخوان این کار رو بکنن تربیت صالح باید محقق بشود که صلحایی برای حاکمیت تربیت بشن تو نظام نسب عام، که باید زمینه این تو حاکمیت ایجاد شده باشد، تو مردم ایجاد شده باشد، برای اینکه اون نسب عام محقق بشود حتما در حقیقت تربیت صالح علما و عملا محقق بشه، این زمینه ایجاد بشه. پس حتما تو این نظام باید راهکار برای این تربیت چیده شده باشد، چه در زمانی که حاکمیت الان هم حاکمیت توحیدی است، خودش باید یکی از شؤونش تربیت حاکمان صالح باشد، چه اگر حاکمیت محقق نیست، مؤمنان و مسلمانان موظف به این هستند که زمینه چینی تربیت کسانی رو که قدرت اداره کشور رو داشته باشن علما و عملا و صالح باشن ایجاد بکنن. پس این خود هر دو طرف مسئله یه مسئله جدی است که اینا از توی کلام ایشون اینجا در میاد. و از طرف دیگری هم عهد به عهده مجتمع که هست، امر به معروف و نهی از منکر رو در اونجا قرار داده که تا ضمانت اجرایی این که مردم آهادشون بتونن تأثیرگذار در حاکمیت باشن، در اجرای اون در حقیقت قوانین الهی باشن، امر به معروف و نهی از منکر رو برای مسئله از جانب مردم هم قرار داده تا مردم اسقاط تکلیف نشه که بگن ما امر رو واگذار کردیم دیگه خیالمون راحته. نه، تک تک مردم موظفن و متعهدن در اجرای حاکمیت و قانون الهی. این ضمانت اجرای قوی میتونه باشه، تازه این حد متوسطشه، بالاتر از اینم هست. و من اهم ما یشاهد فی هذا الدین ارتباط جمیع اجزائه ارتباطن، میگه اون چی که ما در این دین میبینیم این است که تمام اجزائش چه تو ترتیبات ارضیه چه تو ترتیبات طولیه، یعنی چه تو نظام طولی ببینیم، یعنی قانون رو با اخلاق و با معارف ببینیم، یه حقیقت واحد توحیدی است. اگر قانون رو احکام رو در عرض هم ببینیم، اینها رو کنار هم نگاه کنیم، باز ببینیم همه اینها با یک روح توحیدی درشون دمیده شده. پس روح حاکمه بر نظام قانونی و اخلاقی و معارفی ما یه روح توحیدی است که معارف رو در عرض هم، اخلاق رو در عرض هم و احکام رو در عرض هم و معارف رو و اخلاق رو و احکام رو در طول هم، همه اینها اون روح توحیدی برش حاکم است و لذا مؤید هم دیگه هستن و مکمل هم دیگه هستن. و من اهم ما یعنی یک نظم جامعیت کاملی دارد که از هر جا حرکت بکنی، هر کاری که بکنی، در دامنه توحید داری اون کارو میکنی، اون روح حاکم در اونجا هم همراه تو معیت قیومیه دارد و قوام اون مسئله به توحیده. اگر این نگاه رو کردیم که قوام هر مسئله ای از قانون گرفته تا اخلاق گرفته تا معارف به توحید باشد، البته بحث در حقیقت ساده تر میشه و جامعیت و نظم بیشتر میشه. خب بله، اگه سوال دارید بفرمایید تا اینجا. بله آقای جعفری سوال دارید؟
بله استاد
بفرمایید. سلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم استاد. ببینید، من احساس میکنم که ما در واقع با دو تا طرح داریم مواجه میشیم. اگه تو ذهنتون باشه در سوره مبارکه بقره ذیل آیه 213 مرحوم علامه اشاره کردن که با اون نگاه استخدامی که از طبع انسان حقوق یافته به دست میاد، عدالت خواسته اولیه بشر نیست.
بله.
و اصل بر در واقع استخدام و در واقع اینه که سلطه حد اکثری پیدا بکنه. این در واقع از نگاه پایین به بالا و انسانی که از احکام تن شروع میکنه وارد حیات اجتماعی میشه. ولذا اونجایشون هم فرمود که انسان ابتداعا متوجه این جعل الهی حیات جمعیش نیست، با استخدام وارد اجتماع میشه و بعد متوجه هویت جمعی میشه. این یه طرح. طرح دوم این که انسان یرا، یعنی این یرا رو فکر کنم باید در واقع با نگاه الهی و هدایت انبیا و اون نگاه فطری ببینیم، که وقتی با این نگاه نگاه میکنه میبیند که حیاتش این حیات در واقع دنیایی نیست، حیات اخروی سعادت، و بعد اولین چیزی که او رو به سمت اجتماع میبره و در واقع میشه فضیلت محوری میشه عدالت. درسته؟ این یعنی اینجا کمی... با این نگاه عدالت و در واقع خب اینجا جعل جامعه از نگاه الهی و از توحید که به پایین میاییم، توحید کثیر و در واقع دیدن وحدت در کثرت که لازمش اینه که هر چیزی سر جاش باشه تا اون تسویه اتفاق بیفته و وحدت محقق بشه که میشه عدالت، اینجا اصالت پیدا میکنه. ولی اون جا بعد از تجربه
این فرمایش که شما کردین که تو اونجا اون بیان شده درسته، اون تو نگاه اولی است که انسان وقتی که نگاه اولی رو میکنه کاری هم به دین نداره، به خصوص با اون بیانی که اگر یادتون باشه عرض کردیم که انسان تمام حقیقت خودش رو بر اساس حب ذات میبینه. همین مسئله حب ذات وقتی که میرسه به نگاه دینی و نگاه دینی رو میپذیرد، همین حب ذات میکشونش به این نکته که او وقت دنبال عدالته، یعنی میبیند قوایی دارد، سعی دارد که این سعی و این قواش با نظام اون عدل اجتماعی است، که این عدل اجتماعی چه به لحاظ قوای خودش که مراتب وجودشه، نظام عقلانیش، نظام به اصطلاح مثالیش و نظام مادیش، اگر میخواد اینا به فعلیت برسد یه عدل اجتماعی، یه عدل اجتماعی حاکم بر این مراتب رو میخواد، چه به نظام عدل اجتماعی که به لحاظ مجتمع که مجتمع رو خودش میبینه و حب ذاتش باعث میشه که اجتماع رو خودش ببینه و اگر بخواد حقوق افراد مختلفی که اجزاء وجود او و اعضای وجودی او هستن و این هم عضوی از اونهاست، اگر بخواد اینم محقق بشه و همه به کمالشون برسن، چنانچه تو بدنش حق در حقیقت دست رو با پا رو با چشم رو درست لحاظ میکنه تا این عدل اجتماعی بدنی محقق بشه و توی نظام حب ذات بدن، تو نظام حب ذات اجتماعی هم این اعضا و جواره حکم در حقیقت عدل اجتماعی اقتضا میکند که همه به حقوقشون برسن. این تو نگاه حب ذاته. اما اگر یه مرتبه پایین ترم نگاه بکنیم، از منظر الهی میبیند که خدای سبحان همه بشر رو مساوی خلق کرده و هیچ کدوم رو بر دیگری تو این نظام بهره‌مندی و نظام در حقیقت اون افزار و ابزار و آلاتی که براش قرار داده تو نظامش، این رو کسی رو بر کسی اولویت قرار نداده، لذا دنبال این است که حکم خدا رو در اینجا محقق بکند. این عدل اجتماعی میشه حکم خدا با هر دو منظر، که ممکنه ما تو نگاه اول با منظر دوم را بیفتیم و بعد تو نگاه دوم منظر بحث اول رو بیاریم، که اون بحث اول اون سعه حب ذات بود که همه افراد خودش، وقت عدل اجتماعی تو اونجا یه منظر دیگری پیدا میکند، شبیه منظری که تو نظام بدن بود، چنانچه تو بدن این تعدیل در قوا که شهوت رو غلبه ندهد بر غضب و غضب رو غلبه ندهد بر شهوت، که اگر هر کدوم غلبه کردند یک دیگری از کار افتاده، این تعدیل در بین قوای غضب و شهوت و عقلانیتش که هر سه رو میخواد داشته باشه تا اون کمال ایجاد بشه، اگر این رو در حقیقت دید، اون موقع میبینه تو نظام اجتماعی هم که خود گستردشه، من گستردش هست، من سعی یافتش هست، همین تعدیل در ارتباط با افراد و بهرمندی افراد و خدمت به اونها و کمک به اونها و ارتباط با اونها، این تعدیل پاسخ در حقیقت بالاتری رو براش ایجاد میکند که حالا میبیند که اراده او در تحت اراده الهیه به دنبال این سعه وجودی است، که این دو تا منظره، هر دو منظر قابل تطبیق در اینجاست.
باز مؤید و حالا باز اینم بفرمایید، حضرت جوادی در اون کتاب جامع در قرآن ذیل تبیین این بحث مستخدمه به تب بودن مرحوم حضرت، بله، یه بیانی دارن چون میگن که شبیهش تو ادبیات حضرت امام هم هست، ولی خب حالا تقریبش چطور باشه رو میخواستم بپرسم. ایشون میگن که انسان به حسب طبعش مستخدمه، یعنی مستخدمه بله. به طبعه و به حسب فطرت الهیش متمدنه،
بله.
یعنی مستخدمه به طبع، تعبیره ایشون اینه، مستخدمه به طبع متمدن یا مدنیه بالفطره. در واقع اگر زاویه طبعش وارد حیات اجتماع بشه، در واقع با استخدامگری میخواد وارد بشه، یعنی بله. احکام تن و توسعه احکام تن به حیات بله. اجتماعی. ولی اگر از منظر فطرت الهیش وارد بشه، خودش رو با دیگران با اون من توسعه یافته واحد میبینه،
بله.
ولی اون متمدن فطره بودنش نگاه توحد درش حاکمه و از در واقع توجه به جعل الهی وحدت در جامعه شروع میشه، در حالی که تو نگاه اول و در واقع غلبه احکام تن اگر حرکت بکنه، تدریجا باید این حدود شکسته بشه تا برسه به اون نگاه در واقع این که جعل اجتماع رو ببینه.
یعنی این تو نگاه ابتدایی آغاز انسان در این است که فردیت رو غالب بر خودش میبینه و اون فردیت مقابل جمع رو تو نگاه اولی که خودشو در قبال دیگران میبینه، لذا چون خودشو در قبال دیگران میبینه و تو نظام وجودیش این قرار داده شده که حب ذاتش خودشو بر دیگران ترجیح میده، دنبال ارتباط با دیگران هم مجبور باشه چون حاجاتش به تنهایی برآورده نمیشه، پس در مقام استخدام برمیاد. وقتی در مقام استخدام دیگران برمیاد و میخواد دیگران رو به خدمت بگیره تا حاجاتش برطرف بشه، اونجا فردیت ابتدایی اون فردیت توسعه یافته نیست و کم کم با نگاه الهی فردیت توسعه یافته باعث میشود همین حرکت، مثل اونجایی که میگیم که انسان در نظام علمی از حس آغاز میکند ادراکاتش رو، اما به مراتب عالی تر کشیده می شود، تو نظام حرکت ارتباط اجتماعیش هم از استخدام آغاز می کند که این رو می بیند از کودکی می خواد بقیه رو به استخدام خودش در بیاره در جهت منافع خودش، اگر بازی هم می کند، اگر کاری هم دارد تو جهت منافع خودش می خواد قدم برداره، لذا تحمل اراده های آزاد بچه های دیگر رو نداره، میخواد اراده های اونها مرتبط با اراده این معنا پیدا کنند، لذا بازی رو که خودش دوست داره، دوست داره بقیه هم همون بازی رو باش بکنن، ملکی که مال اون است دوست داره بقیه به اون احترام بگذارن، یا دوست داره حتی لوازم و وسایل دیگران هم مال او باشد، لذا تهاجم میکند میخواد بگیره، اون استخدامگریه، یا به زبان خوش میخواد بگیره یا به زبان تر میخواد بگیره، این استخدامگریه که میخواد اونها در خدمت این باشن، تو بازی، تو وسایل بازی، تو ارتباطات، همه چی تابع این باشن، اما کم کم میبینه اراده او نافذ نیست در همه اینها و اونها هم همین اراده به اصطلاح نفوذ اراده رو در این میخوان، به اینجا که میرسه کم کم یک تعدیل در اراداتی برای این محقق میشه که مجبوره تو استخدامگریش به اصطلاح رعایت قواعد و قوانین رو بکنه تا امکان این استخدامگری فراهم بشه. بعد این با نگاه الهی که اگر رشد بکند این استخدامگری تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به همون حب ذات توسعه یافته، اما اگر این تبدیل نشه حب ذات توسعه نیافته میشه اون فرد محوری که در مقابل جمعه. پس حقیقت استخدامگری یه
حقیقت
استخدام از همون اولی در میاد،
یه فرد میتونه اراده فردی و در واقع احکام تنش رو بر یه جامعه حاکم،
بله با این نگاه
نمیگیم من توسعه یا
بله دیگه، یعنی اون جایی که استخدامگری منحصر شد تو فردگرایی به این سمت رفت، فردگرایی در مقابل افراد میشه استبداد، یا به شکست منجر میشه چون نمیتونه این کارو بکنه، گوشه‌گیری و انزوا و شکست، یا اگر قدرت پیدا کرد میشه استبداد که این میشه اون فردگرایی مقابل جمع، اما که استخدام رو هم میخواد به کار بگیره، تواناییاش هم میخواد به کار بگیره برای اینکه بقیه تحت نفوذ او قرار بگیرن، اما خود طبیعت این فردگرایی رو تعدیلاتی رو براش ایجاد کرده که اگر این تعدیلات با نگاه الهی دیده بشه اون توسعه ذات رو به دنبال داره، این میبینه که اونجایی که میخواد حالا ارادش نافذ بشه با نگاه الهی، نفوذ ارادش رو در بهره‌مندی دیگران هم میبیند، میبینه وقتی دیگران بهره‌مندند، چنانچه فرزندش، چنانچه همسرش، چنانچه پدر و مادرش که متعلقات خودش بودن، اینها رو تو طبیعت رشد بهشون میده تا این بهره‌مندی ایجاد شه، توسعه ایجاد شه، تو نظام اجتماعی هم همسایگانش رو، مؤمنین رو، انسانها رو، همه عالم و هستی رو توسعه وجودش تا اینجا میکشونه که اونها رو هم چی میبینه؟ اونها رو هم خودش میبینه، اون وقت این میشه اون نگاه توحیدی، یعنی هر چی به این سمت حرکت میکنه توحید حاکم بر وجود قوی تر میشه، شدیدتر میشه، بعد توحید تو وجود این هم به همین نسبت چی میشه؟ شدیدتر میشه، یعنی توحید تو هستی رو بهتر میبیند، دیدن توحید در هستی رشد توحید در وجود این رو داره، پس این دوتا با هم تنافی نداره، اون نگاه اولیست استخدامگری، اونی که هست آیت الله جوادی هم فرموده که مدنی بالفطر است، اونم درست است، یعنی اون هم در حقیقت تو نظام به اصطلاح فطری این کشش و این کمال تو نظام فطری امکان پذیره و هست و برای او در حقیقت چی میشه؟ میرسه به جایی که حالا در حقیقت تو فطرت توحیدیش او رو به توسعه حب ذات و منش میکشونه. این بحث خیلی جالبی است. هر چقدر این چارچوب بهتر شکل بگیره، اون موقع این که معارف و اخلاق و قانون با هم دیگه مکمل هم میشن و یه توحید رو نشون میدن، اون وقت خودش رو بهتر آشکار میکنه. حالا باید این رو بیشتر از این خلاصه بحث بکنیم. البته دوستان اگه بازم سوال داشتن، چون بحث مهمیه، بنده در خدمت هستم. حالا تا شروع میکنم، اگه سوال داشتن بفرمایید، من در خدمت هستم. و من اهم ما یشاهد فی هذا الدین ارتباط و جمیع اجزایی ارتباطن یؤدی الی الوحدت التامه بینها، که تمام اجزا با هم دیگه وحدت پیدا کنن، به معنی ان روح التوحی ساریتون. این تمام اجزا هم نظام معارف و اخلاق و قوانین رو شامل میشه و هم اجزای عالم وجود رو شامل میشه. یعنی تو هر چیزی که انتساب به دین، تو نظام تشریع و نظام تکوین داره. تو نظام تکوین همه هستی رو شامل میشه، توحید برشون حاکمه و همه به هم مرتبطن. تو نظام تشریع معارف و اخلاق و قوانین به هم مرتبطن و اینها توحید رو نشون میدن که از هر طرفی انسان چه تو نظام تکوین حرکت کنه چه تو نظام تشریع، اون وقت این که تو نظام تکوین حرکت کنه توحید رو نشون میده، تو نظام تشریع حرکت بکنه توحید رو شهود میکند. اگر اون توحید وجودی در نظام تکوین و توحید شهودی در نظام تشریع، اگر این دوتا که توحید شهودی است و توحید به اصطلاح وجودی است، این دوتا با هم تطابقشون و حرکتشون دیده بشه و به اصطلاح اون مصادیقش دیده بشه، خیلی بس جالبتر و جذابتر میشه که نظام توحید وجودی در تکوین و توحید شهودی در تشریع و نظام ادراکی، این دوتا با هم دیگه انسان رو به سمت حقیقت توحید سوق میدن. هر جا میه، تو قانون میره توحید رو میبینه، تو اخلاق میاد توحید رو میبینه، تو معارف میاد توحید رو میبینه، تو عالم میره توحید رو میبینه. یعنی دست به هر رابطه‌ای که میزنه، چه تو نظام تشریع و چه تو نظام تکوین، توحید براش مجسم میشه و حشرش با توحیده. که ان روح التوحید ساریتون فل اخلاق الکریمه التي يندب الیها هذا الدین و روح الاخلاق منتشرتون فل اعمال. اون روح اخلاق، پس روح معارف منتشر در اخلاقه و روح اخلاق منتشر در احکام و قوانینه. روح الاخلاق منتشرتون فل اعمال التي یکلف بها افراد مجتمع را و فل جمیع من اجزاء الدین الاسلامی ترجو به تحلیل التوحید. اگر تحلیلش کنیم، ساده سازیش کنیم، به توحید میرسه. از مرکبات بخوایم به سمت مثلا تجزیه بریم و تحلیل کنیم، میریزیم به توحید، میرسیم به توحید. و توحید و به ترکیب یسیر و الاخلاق و الاعمال، عرض کردم روش مرحوم علامه طباطبایی در تحلیل و ترکیبه. یعنی از اون جایی که نقطه آغازی است که ما باهاش مرتبط میشیم، شروع میکنه از اونجا اینو تحلیل میکنه، میرسونه به توحید، بعد دوباره از توحیدی که تحلیل کرده بود او رو ترکیب میکنه، میرسونه به مسئله. که تو این رفت و برگشتی که انسان انجام میده، روح اون مسئله هم دیده میشه. حالا پس این مسئله با عقبش دیده میشه. حالا دیگه اینجور، پس ابتدا مسئله رو میبینیم، از مسئله به روحش منتقل میشیم و دوباره از روح مسئله به مسئله میرسیم. که این رفت و برگشت تحلیل و ترکیب تو هر مسئله ایشون باعث شده که اگر چند بار این رفت و برگشت رو تو بعضی مسائل انسان بکنه، یه حالت ملکه براش ایجاد میشه. که اون ملکه باعث میشه که حالا تا میرسه به مسئله ای، بلا فاصله تحلیل براش صورت میگیره، میتونه برسونه اینو به شاخه های اصلی، به تنه اصلی، و بعد از تنه اصلی دوباره برگرده به این برگ و باری که مسئله ما میشه. و توحید و به ترکیبه یسیر و هو الاخلاق و الاعمال فلو نزله، اگر توحید نازل بشه، لکانهیه میشه اعمال و اخلاق، ولو سعدت اگر اعمال بخوان بالا برن، لکانت هو، این اعمال میشن توحید. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع، که ایشون یکی از مصادیق الهی یسعد الکلم الطیب رو همینجا گرفته. که اون الهی است عدل کلم الطیب، یعنی اگر به صورت به اصطلاح شما تحلیل خواستید برید، کلمه طیب که توحیده از همینجا شروع میشه. و العمل الصالح هم یرفعو، که عمل صالح که وادی کثرته، به توحید انسان رو میرساند. که یرفعو در حقیقت کلمه طیبی را که اون هم حقیقت توحید است. فان قلت، ایشون فرمود تا اینجا این رو بیان کردید شما، اما ما میگیم بیان شما در اینجا فرقی با نهله ها و مذهب ها و مکاتب دیگه نکرده. اونها هم وقتی قوه مجریه اسیان خواست بکنه کسی جلودارش نبود، شما هم تو نظام قوه مجریه‌تون نتونستید کاری بکنید که اون مجری و اون کسی که در مقام اقامه دین هست او رعایت همه شرایط رو بکند. لذا میبینید که دین بقا پیدا نکرده و احکام دین تحققشون اختلال درش ایجاد شده و محقق نشدش. فإن قلت ما اورده من النقص علی القوانین المدنیه، گفتید حافظ خوبی نداره، که این حافظ خوب نداشتن باعث شدش که تحقق خوب پیدا نکند و جامعه دو قطبی بشه. فیما اذا اسات القوه المجریه عن اجراها او فیما یخفا علیها من الخلاف، یا خودش در حقیقت اسیان کرد قوه مجریه در اجرا، وقتی حالا دید حاکمه مثل خیلی از رئیس جمهورها که تا قبل از این آدم ممکن بود ظاهرا متواضع و متدینی باشن، اما وقتی که قدرت رو دیدند اون تکبر، اون در حقیقت نخوت درشون شکل گرفت که همه چی به امر منه، دست منه، اون روحیه تکبرشون این اسیانش، یا نه میخواست درست اجرا بکند اما برش مخفی بود درست اجرا که قوانین خوب براش مخفی، درست نمیدونست چی کار بکند، از کجا آغاز بکند. او فی ما یخفا علیها من الخلاف، مثلا این واردون به اینه، میگه اگر تو قوای دیگه تو به سلام مکاتب دیگه هست، در اسلام هم همین هست، واردون به اینه علی الاسلام و اوزه الدلیل علیه، این که در اسلام هم هست بهترین دلیلش این است، ما نشاهد و من ضعف الدین و زوال سیطرته علی المجتمع الاسلامی و لیس الا، چون حاکمیت داشت از دست داد زائل شد، و لیس الا لفقدانه من یحمل نوامیس علی الناس یوما، که نداشت اون چیزی که حفظ بکند او را، حافظ باشد برای اینکه باقی بماند این قانون ها و قانون گذاری و قانون باقی بماند. الان من یحمل نوامیس اون قانونش و اون شریعت را علی الناس یوما، نتونست این رو ادامه بده و باقی بماند. قل تو، اینجا ایشون یه تحلیلی توی این مسئله میکنه، فرمایشی داشتین؟ قل تو حقیقت القوانین العامه، حقیقت قوانین عامه‌ای که قانون‌های عمومی که گذاشته میشه، قانون چون قانون عمومیه، قانون وقتی قانون است که عام باشد، و الا اگر برای فرد خاص فقط باشد دیگه اون تکلیف خاص اون فرد است، تکالیف افراد مصادیق قانون عمومی است، یعنی ما قانون عام است اما تکالیف فردیه مصداق اون قانون است که برای این فرد این تکلیف معین میشود، لذا ممکنه که این تحت این قانون قرار بگیره، دیگری تحت قانون دیگری قرار بگیرد، همه اینها مصداق قوانین عام می شود. هر چقدر این قوانین عام نظام توحیدی برشون حاکم باشد، تعارضشون کمتره و فرد تو منطقه تو به اصطلاح مرتبه اتیانش و اطاعتش در آسایش بیشتری است، و الا هر چقدر این قوانین با هم تهافت و تعارض داشته باشن و از یه روح توحید نشأت نگرفته باشه، تو مقام تحقق میبینیم که به تعارضات میرسیم. یکی از چیزهایی که الان مواجهیم ما باهاش تو نظام قانون گذاری این است که قانونهای متعددی تصویب شده تو مسائل مختلف که اینها با هم دیگه تناسب نداشتن، وقتی تو مرتبه عمل میرسن تعارضاتشون خیلی آشکار میشه، چون روح توحید بر اینها تو موقع تصویب اون نگاه توحیدی حاکم نبوده، بلکه نیازها رو میدیدن، بر اساس نیازها یه قوانین رو تصویب میکردن، بعد دوباره نیازهایی رو در مرتبه دیگری میدیدن، به لحاظ اون نیازها و استقرارات یه قوانین دیگری رو تعیین میکردن، بعد حالا میدیدن این قانونها وقتی که میخواد تو یه جا مجتمع بشه یکی مانع دیگری میشه و یکی راه در روی برای دیگری ایجاد میکند، نه فقط گشایش برای مردم ایجاد نمیکند بلکه استکاکات بیشتری، چون روح توحید نیست. اون نگاه توحیدی وقتی که داره این قانون تصویب میشه ناظر به نگاه توحیدی و شناخت انسان تو مراتب توحیدیش باشه نیست، این قوانین بلایه ظاهری بدنی انسان فقط توجه دارد و نیازهای بدنی در مراحل مختلف استکاکات مختلفی رو ایجاد میکند، چون انسان فقط بدن نبوده و نیازهای بدنی فقط نبوده، چون این نیازها خودش از یه منشأ دیگری به معنای به مرتبه نگاه نفس انسان و روح دیگه نتون قانونگذاری، یعنی قانونگذاری مجلس ما با قانونگذاری مجالس دیگری که به اسلام هم متدین نیستن از این جهت تفاوتی نداره. بله حالا شورای نگهبان با نگاه کلی اسلام میاد ببینه اینها آیا تعارضی با نگاه کلی دارن یا نه، اما غیر از اون است که اساس قانونگذاری از نگاه توحیدی محقق بشه. یعنی وقتی ما نیاز مادی این انسان رو میبینیم، وقتی نیاز مادی این انسان رو میبینیم، همونجا این نیاز مادی رو تحت سیطره مراتب نیاز انسان ببینیم و انسان رو با این نگاه براش قانون قرار بدیم، قطعا قانونگذاری با این نگاه متفاوت میشه با قانونگذاری با اون نگاه منفصل، و قطعا در حقیقت غیر از قانونگذاری اجرا و نفوذ حکم هم تو خود فرد و اجتماع هم با این دوتا نگاه کاملا متفاوت میشه. اونجایی که فرد این حاکمیت رو از مراتب وجودش ببینه، مثل تکالیفی که برای بشر خدا قرار داده، نماز رو قرار داده، تو دل شب همین بلند میشه این نماز رو اقامه میکنه، با اینکه نه اونجا به اصطلاح پلیسی در کار به ظاهر، نه در حقیقت در اونجا دوربینی در کار به ظاهر که بخواد این رو رصد بکنه، اما میداند که عالم محضر الهی است و وجود این در محضریت الهی است و این محضریت در حقیقت کار خودش رو انجام میده، و اگر یه موقعی هم خواب بمونه کاملا متأثر میشه، کاملا دنبال جبرانه. این قانونگذاری که با این نگاه توحیدی محقق بشود، اگر به چراغ قرمزم برسه همین نگاه توش حاکم میشه، اگر این نگاه دیده درست دیده شده باشه، اگر به ادای مالیات هم برسد همین نگاه توش دیده میشه، چنانچه تو وقت دادن خمس همین نگاه توش هست، تو مالیات هم همین نگاه دیده. اما اگر دید نه، نگاه دادن مالیات یه نگاه منفصله، نگاه خمس یه نگاه متصله، میبینید او رو تو تنهاییش هم عمده افرادی که تن دادن به نظام ایمانی محقق میکنن، اما اون کسی که همون کسی که خمس رو خودش میده اگر به مالیات برسه دستش برسه چیکار میکنه؟ چون این رو توی نظام منفصل مادی دنیایی فقط میبینه، لذا اگر دستش برسه اونجا تخطی میکند، اگر دستش رسید اونجا کوتاهی میکند. بله البته افرادم توی مسئله مختلفن، لذا ایشون فرماید که واردان به این علی الاسلام و اوزه الدلیل علیه ما نشاهده که قلت حقیقت القوانین العام سوان کانت الهیه و بشریه، تو اصل قانون گذاری که فرقی نیستش که چه بشری باشد چه الهی، لیست قانون الا چی؟ الا صورن ذهنیتن، این تعریف خوبی کرده، قانون نیست الا صورن ذهنیتن فی اذهان الناس، یه صورتهای ذهنیست در اذهان مردم که فی اذهان الناس و علوما تحفظها از صدور، یک علومی هستن که سینه ها او رو حفظ کرده، یاد گرفته از کودکی، این قانون ها رو یکی یکی به او القا کردن، یواش یواش یاد گرفته تو ذهنش، یاد گرفته تو دلش، در حقیقت او رو حفظ کرده. حالا این تحفظها از صدور و صورن ذهنیتن فی اذهان الناس، این خودش در حقیقت دو جهته که گاهی این باور بهش هم تا مرتبه ای هست، گاهی فقط توی مرتبه علمیه که صورن ذهنیتن فی اذهان الناس و علومن تحفظها از صدور و انما. اما وقتی به مرتبه عمل میرسد، این اصل وقتی به مرتبه عمل میرسد، قانون ترد و مورد العمل و تقع موقع الحس بالارادات الانسانیت تتعلق بها، وقتی اراده به او تعلق بگیرد که بخواد انجام بدهد این محقق میشه، و الا اگر بداند قانون رو اما اراده بهش تعلق نگیرد، یا اگر بداند قانون رو اراده بهش تعلق بگیرد، به چه جهتی؟ به جهت این که جریمه دارد، به جهت این که این در حقیقت ماشینش رو بسازی میکنند، کاسبیش رو در دکونش رو میبندن اگر مالیات ندهد، به جهتی که در حقیقت انما ترد و مودل عمل و تقع موقع الحس بل ارادات الانسانیت که تتعلق بها فمن الواضح، اگر این روشن است که ان لو اسط الارادات، هر جا اراده ای خاص اسیان بکند و این قانون رو نپذیرد، قانون دیگه به اصطلاح معنی نداره اجراش. پس قبول مردم نسبت به قانون و قبول مردم برای انجام قانون، قانون رو نافذ میکند در مجتمع. قانون ممکنه حق باشد، قانون ممکنه صحیح باشد، اما اگر اراده مردمش تعلق نگیره نافذ نمیشه، اجرا نمیشه. پس حقیقت قوانین با ارادات که نافذ میشه و در حقیقت پیاده میشود. فمن الواضح ان لو اسط الارادات لو لم توجد فی الخارج ما تنطبق علیه القوانین، پس اگر نباشه ارادات ما تنطبق علیه القوانین هم پیدا نمیشود. و انما الشأن فی ما یحفظ به، میگه اما چیکار بکنیم که این ارادات به این تعلق بگیرد؟ شأنیتی و چیزی که باعث بشه اراده به قانون تعلق. پس ما یه قانون داشتنه، یه اراده ایست که به این قانون تعلق بگیرد، یه در حقیقت چیزی است که باعث بشه اراده به این قانون تعلق بگیرد. پس قانون است، قانون خوب ممکنه باشه، اراده بهش تعلق نگیرد. اگر قانون خوبی بود خواستیم اراده بهش تعلق بگیرد، چی کار بکنیم که اراده به اون قانون تعلق بگیرد تا اراده های بیشتری به قانون تعلق بگیرد، تا تحقق در حقیقت اون قانون و در حقیقت اون نفوذ قانون در نفوذ بیشتری محقق بشود. انما شن فی ما بله.
بله. اینجا در واقع یه قاعده کلی باز میشه گرفت، چون قوانینی که ایشون اینجا دارن میفرماین ظاهرا میشن همون بایدها و نبایدهایی که ما تو ادراکات اعتباری ایشون داریم میبینیم بحثش رو دیگه. در واقع بگیم اینجا بحث چگونگی تعین یافتن در واقع اون ادراکات اعتباری که در واقع
حالا ببینید اون از یه منظر دیگه شه دیگه، یعنی از یه تحلیل دیگری. ما الان فعلا یعنی با زبان عمومی
اینجا بحث این هست که در واقع وقتی به عمل منجر، در واقع عمل بهش میشه، تحقق عینی مییابد. لذا میشه بگیم که در واقع ساختارهای اجتماعی، قوانین و ساختار اجتماعی یه نحوه‌ای از تحقق عینی رو پیدا میکنن و وجود خارجی رو به عمل در واقع اجتماعی.
خب ببین اینا الان موضوع بعدی بحث است که بحث‌های بعدی است که دنبالش میاد. الان تو مرتبه این است که نمیخواد اون تحلیل رو اینجا بیاره، الان میخواد بگه که ما وقتی که گفتیم که اشکالی که شبهه ککت فنقل چی بود، میگه شما گفتید که نظامات غیر دینی ضامن اجرا ندارن و گفتید دین ضامن اجرا دارد. پس اگر دین ضامن اجرا دارد، چرا قوانین دینی هم با اینکه قوانین بودن حاکمیت داشتن، چرا زوال پیدا کرده، چرا الان حاکم نیست؟ میگه قوانین به ارادات برمیگرده که تعلق بگیرن ارادات بهش. اگر قانون باشه اراده بهش تعلق نگیره، قانون محقق نمیشه. الان تو این منظر داره حرف میزنه، نمیخواد بگه که اراده نحوه تعلق گرفتن اراده اعتباری است، حقیقی است. این به اصطلاح از چه جهتی شروع میشه، از کجا مبدا این چیز، اینا رو نمیخواد الان تحلیل بکنه. اما میخواد بگه باید اراده باشه تا قانون تحقق پیدا بکنه، تا ضمانت اجرا نافذ بشه. خود اراده چگونه در حقیقت مقبولیت پیدا میکند و تعلق بهش بیشتر میشود تا اراده شکل بگیرد نسبت به قانون، اینا تو این ظرف داره الان بحث میکند. بعد میفهمه من الواضع ان لو اسات الارادات لم توجد في الخارج ما تنطبق عليه القوانين، اگر اراده تعلق نگیره قطعا قانون در خارج پیاده نمیشه. و انما شان فی ما یحفظ به تعلق حاصل ارادات بالوقوع حتی تقوم القوانین على ساقها، میگه تا اینکه قانون بخواد بر ساقش به پا خیزه، یعنی قانون محقق بشه پیاده بشه. این والقوان، اما اگر بخوادیم پیاده بشه چیکار باید بکنیم؟ میخواد اینو بگه، میگه قوانین مدنیه لا تحتم به ازیت من تعلیق الافعال بالارادات. میگه قوانین مدنیه جاریه تو همه به اصطلاح نظامات مدنی میان در حد ارادات رو تعلیق میکنن قوانین رو به ارادات، اما اینکه ارادات رو چجوری برانگیخته کنند، چجوری اینها رو در حقیقت انگیزش ایجاد کنند که این اراده تعلق بگیرد به این قانون، حد اکثر کاری که کردن این است که بگن اراده اکثریت. یعنی اگر شما اومدید پای صندوق رأی، باعث میشه اراده شما در جعل قانون و اجرای قانون نافذ باشد، اون کسی انتخاب بشود، اون قانونی به اصطلاح تصویب بشود که اراده اکثریت، یعنی اون جهتی رو که برای انگیزش آمدن پای صندوق، انتخاب قانونگذار یا مجری یا اینهایی که قرار دادن، این است که اگر تو آمدی اون کسی رو که تو انتخاب کردی که میل تو به او تعلق گرفته، قطعا تو راستای میل تو میخواد قدم بردارد، لذا اراده اکثریت انگیزششون میشه. یعنی اراده الاکثریه ثم لم یهتموا بما تحفظ هذه الاراده، هر جایی که در حقیقت بیشتر از این اینا دنبال این که این اراده محفوظ بماند، بیشتر از این نیستن. حد اکثرشون همین اراده اکثریت بود که به اصطلاح با همین نگاه توی سیستم های قانونگذاری برای این که مردم پای صحنه بمانند و انگیزه پیدا بکنند برای آمدن به میدان، این مسئله رو مطرح کردن. ایشون بعد میفرماید که فمهما کانت الاراده حیتون شاعره فائله، هر جا که اراده حی باشد، شاعر باشد، مدرک باشد، فاعل باشد، یعنی دنبال انجامش هم باشد، پس حیات داشته باشد، بعد فرع حیات شعور داشته باشد که علم باشد، فرع حیات و شعور فاعل باشد، یعنی بخواد پیاده بشه. این سه تا اگر بود، اراده اگر حی بود، شعور و علم بود، یعنی زندگی باید باشد، وگرنه به موجود مرده که نمیشه در حقیقت بگی قانون رو انجام بده. پس باید اول حیات باشد. اگر حیات بود، صرف حیات کفایت نمی کند، باید حیاتی باشد عالمانه که بفهمد قانون چیست. پس اگر حی بود و عالم بود، این هم باز کفایت نمی کند، باید حی باشد، عالم باشد، در اینی که حی و عالم است فاعل باشد، یعنی ارادش هم برانگیخته بشود بر اینکه این رو محقق بکند. این در حقیقت میشه چی؟ فمهما کانت الاراده حیتن شاعرتن فاعلت جرابه القانون. قانون اینجا اجرا شده، اجرا میشود. هر کدوم از این سه شرط نباشد، هر کدوم نباشد، اگر حی نباشد، یا حی باشد شاعر نباشد، یا حی و ذی شعور باشد اما فاعل نباشد، قانون محقق نمیشه. و اذا ماتت من جهت انحطاط که یعرض لنفوس الناس و حرمونیت را علی البنیت الاجتماعی. حالا این دقت میکنید، این بیان رو خیلی زیبا داره که حی که میگیم حی فقط ظاهری نیست. میگه به اصطلاح و اذا ما تت من جهت انحطاط، اگر نفسی از جهت انحطاط نفسی این منحط شد به طوری که نگاهش فقط مادی صرف بود و هیچ چیز دیگر رو نمیدید، این انحطاط نفس یا نفوس اجتماعی. یه جامعه ای انقدر منحط شد که به چیزی به غیر خودش فکر نمی کرد، این انحطاط، این موت هست. اذا ماتت من جهت انحطاط یعرض لنفوس الناس، که حالا این فردیت یا نفوس جمعی اجتماعی، و هرمون یا پیری، که جامعه پیر شد که از حالت جوانی خارج شد، نشاط فاعلی، نشاط حیات رو نداشت، و هرمونیت را علی بنیت المجتمع، که مجتمعی وقتی به پیری رسید، نه پیری بدنی فقط، پیری تفکری، پیری عملیاتی، پیری حیات، یعنی این پیری حیاته که حیاتش یه حیاته به اصطلاح چی هستش، ضعیف شد، هرمونیت را علی بنیت المجتمع. یا این که نه، او کانت حیه، پس این یه مرتبه، او کانت حیه لکنها این فقط از صفت و شعور، اون مجتمع یا جامعه صفت شعور رو، یا این حی صفت شعور رو از دست داد و ادراک را، لانغمار المجتمع فی الملاهی و توسعی فی الاطراف و التمتع. اگر به لحاظ این که این مجتمع منغمر شد در لهو و لعب، این ادراک رو از دست میده. چون عرض کردیم که ادراک که اون قوه عقلانیه و به اصطلاح شهوت و غضب، این ستا توی نظام اعتدالی انسان رو میتونن به کمال برسونن، حتی توی نظام مادی زندگیش. اگر شهوت غلبه کرد یا غضب غلبه کرد و اون نگاه عقلانی حتی در همین حد مادی تحت شعاع قرار گرفت، این دیگه تفکر نداره، این دیگه علم در اینجا مطرح نیست، و لذا این هم، این جامعه هم حیات قانونی درش محقق نمیشه. او کانت حیتن لکن فقط از صفت شعور و ادراک، لانغمار المجتمع فی الملاهی و توسعی فی الاطراف و التمتع. همش دنبال بهرمندی بیشتر بود که قطعا اونم به همه نمیرسه، به قشری میرسد، و تمتع اینها محرومیت دیگران رو و تعارض رو و از بین رفتن نظام مثلا اون شعور رو دو به دنبال خودش داره دیگه. اون جامعه وقتی مثل یه جامعه غربی آمریکایی امروز، مردم وقتی میریزن بیرون، از یک طرف مانور تجمل بوده و از یک طرف محرومیت بوده، وقتی این مانور تجمل و محرومیت در کنار هم قرار میگیره، شعور از بین میره، اون نگاه عالمانه از بین میره. وقتی تصمیمات عاقلانه از بین رفت، قانون دیگه در اونجا حاکمیت پیدا نمی کند. نمیشه دعوت کرد اینها رو در اون حالت، باید قبل از این که به اینجا برسد به قانون دعوت کرد، تا در حقیقت این نظام قانون پذیریش که اون قانونی هم که حقوق دو طرف رو رعایت کرده باشد عالمانه پذیرد. پس اگر جو احساسی شد، جو یه حالتی شد که از حالت عاقلانه خارج شد، در اون حالت نمیشه دم از قانون زد، با تو اون حالت کاری کرد که زمینهای قانون پذیری از قبل ایجاد شده باشد. پس اگر کسی نظام قانون پذیریش از قبل مختل شده باشد، تو اون موقع آشوب و دعوا و نزا، دیگه نمیشه او رو بشینیم سر میز بگیم با هم چیکار بکنیم، مذاکره، بایدی قبل نظام شعورش و ادراکش تقویت شده. پس کسی که نظام شعور و ادراک ندارد حق ندارد به عنوان یک مجری انتخاب بشود، به عنوان یک قانونگذار انتخاب بشود. اون کسی که تو راستای به اصطلاح شعور قانونی نیست، ادراک قانونی ندارد، این اصلا خلع صلاحیت، از ابتدا خلع صلاحیت و یه همچین شعوری در او نیست، هرچند که پوز قانونمندی رو به خودش گرفته باشد. اما توی اختلالاتی که پیش میاد تو مراتب مختلف زندگیش نشون میده این تو مرتبه احساس اصلا شعورپذیر نیست و قانونپذیر و علمپذیر نیست. خب او کانت حیتن شاعره، حیات رو دارد، شعورم دارد، این دوم. لکن ها فقط از تأثیر لظهور قوت مستبدت فائقت غالبه، این یک استبدادی در وجودشه، تا وقتی که این استبداد بروز نکرده این حرف قانونم میزند، عالمانه هم شاید خودش هم حقوقدان باشد، قانونگذاری رو هم خوب بلده، چی هستش، زنده هم هست، حیات هم دارد، قانونگذاری رو هم خوب بلده. اما وقتی که به حاکمیت میرسه چی میشه؟ استبداد درونیش تازه زنده میشه. کسی که این نقاط استبدادی تو وجودش بوده قطعا در حقیقت تو قانون گذاری حق نداشت این تو قوه مجریه و قوه مقننه و قضایی قرار بگیرد. او کانت حیتون شاعر لکنها فقدت تأثیر، این قانون تأثیر ندارد، لظهور قوت مستبدت فائقه غالبه تقهر و ارادت ها ارادت الاکثریت، اراده این فرد رو بر اراده اکثریت و خواست اکثریت چکار میکنه؟ غلبه میده و حاضره که کشور به آشوب هم کشیده بشه، کشور به بحران هم کشیده بشه تا خواسته های او و نگاه او محقق بشه، هرچند که اون اکثریتی که بهش رأی دادن حالا این نگاهو بهش نداشته باشن. و کذا فی الحوادث التي لا سبيل للقوه المجريه على الوقوف عليها، یا حوادثی است که قوه مجریه بر اونها وقوف نداشته، اشراف نداشته، کل جنایات سریه او لا سبیل. پس این یه قسمی که جنایاتی که در مثلا جای مخفی انجام میشه یا اصلا کسی هم نمیفهمه، مثلا از حساب مردم به صورت خیلی در حقیقت سری دست دراز میکنن و پولی رو بر میدارن خیلی سری، به طوری که عموما کسی نمیفهمد و این جنایات سری محقق بشه. او لا سبیل لها الا بست سیطرتها علیها کل هوا، یا نه این شخصی که اراده اکثریت او رو انتخاب کردن قدرت بر بست قانونگذاریش رو ندارد. چرا؟ چون عوامل بیرونی میان مانع میشن، نظام تحریم ها، جنگ ها، قدرت های خارجی، اینا میان جلوی در حقیقت بستید این رو در تحقق اهدافش میگیرن، همه اینها در حقیقت مانع اون اجرای قانون میشه که قانون محقق بشه. اولا سبیل الله الا بست سیطرت ها علیه ها کل حوادث الخارجت از منطقت نفوذها، ففی جمعی هازه الموارد لا تنال الامه امنیت ها من جریان القانون و انحفاظ المجتمع عن التفاضل و التلاشی، مردم به بهرمندی به واسطه اینها نمیرسن. و عمدت الانشعابات الواقعت فی الامم الاروبیه بعد الحرب العالمیت الکبر الاولا و سال بعد جنگ جهانی اول و دوم من احسن الامثلت فی هذا الباب، که اومدن قوانی رو بگذارن که بهت. اما میبینید اروپای شرقی شد و غربی شد و محرومیت در یه طرف و بهرمندی در یه طرف و بین اون جوامع هم بهرمندی در یه اقشاری و محرومیت در اقشار دیگه و بین خودشون هم جامعه های طبقاتی که حتی کشورهای اروپایی تو طبقات مختلف قرار گرفتن و همه توی مرتبه قرار نگرفتن. و دنبال این و لیس ذلک اعنی انتقاض القوانین و تفاسد المجتمع و تلاشی مجتمع الا لان المجتمع لم يهتم بالسبب الحافظ لارادات الامه على قوتها و سيطرتها. این آسیب شناسی مسئله است، میگه چرا به اینجاها منجر میشه، چرا یه همچین مسائل مختلف اینجوری پیش میاد که قانون نمیتونه خوب پیاده بشه. میگه مال این است که این قانون مبتنی بر اون اخلاقی که اون اخلاق مبتنی بر اون عقاید باشه محقق نشده، این قانون عقبش ابتره و لذا با فشارهای مختلف قوانین تغییر میکنن، با فشارهای مختلف نفوذ قانون مختل میشه. اما اگر این عقبه این قانون به یه عقبه اخلاقی و اعتقادی کشیده شده باشد، اون موقع دیگه در اینجا این مسئله پیش نمیاد. حالا ببینید ایشون تطبیقش میکنه که اگر دوستان بله الان من اینو تمام کنم بعد ان شاء الله در خدمت دوستان برای سوالم هستم. هرچند فرصتم بس یکه و لیس ذالک عنی انتقاض القوانین و تفاسد المشتملاش الا لان المشتمل لم یهتم به سبب الحافظ للارادات، اونی که اراداتی رو که حفظ میکند اون سبب حافظش رو اهتمام نکردن بهش، علا قوتها و سیطرتها، با اینکه اراده قوی بود و سیطره داشت اما سبب حافظ چون نداشت، اون سبب حافظ باعث شد اراده شکل نگیرد. و هیه اون سبب حافظی که قوت پیدا میکند، سیطره ایجاد میکند، اون چی هستش؟ اخلاق العالیه از لا تستمد الاراده فی بقائها و استدامت حیاتها، برای اینکه این دائما قانون زنده بماند و اراده به قانون تعلق بگیرد و باقی بماند، اون خلق در حقیقت عظیمی است که پشت این است که میتونه این رو حفظ بکند. الا من الخلق المناسب لها کما بین ذالک فی علم النفس، که علم نفسشون میده که خلق پایداری و دوام و بقایش و انگیزشش قوی تر از اون نظام فقط قانون گذاری است. اگر خلق پشت قانون قرار گرفت، قانون پایدارتر میشه و اراده ها به قانون بهتر تعلق میگیره. فلولا استقرار سنت القائمه فی المجتمع، سنت قائمه همون لفظ روایاتی که اخلاق رو شامل شه، فلولا استقرار سنت القائمه فی المجتمع و اعتماد القانون الجاری فیه علی اساس قویم من الاخلاق العالیه کانت کشجرتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. خیلی تعبیر زیبایی است. اگر قانون مبتنی بر یک اخلاق قوی نباشد، مثل یک گیاهی میمونه که ریشه نداره. این گیاهی رو که ریشه ندارد، هر بادی میلرزونه و هر بادی از اون مسیرش رو منحرف میکند. اما اگر اون قانون مبتنی شد بر یک ریشه عمیقی که اخلاق است، او کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، این تنه محکمه، اگر شاخه هم تکون میخوره این تنه محکم باعث میشه شاخه ها از یه حدی از این برون بر بیشتر نشن. اجتصد من کشجن طیبه به صلاح توتی اوکلها کلهینه، به دائما ثمره میده، دائما بقا دارد و باقی است. که ایشون میفرماید که بله، کانت کشجرت اجتصد، اگر قانون مبتنی بر اخلاق نباشد، اجتصد من فوق الارض ما لها من قرار. و اتو بر من ذالک، میگه از این سنخ مثل چی میمونه؟ مثل شیوعیه کمونیستی. و لیست الا من موالید دیموقراطیه که انتجها، میگه اینم مولود آزادی بود که این استبداد در حقیقت کمونیستی و یا خلاصه مارکسیستی انتجها. از کجا نشأت گرفت؟ خودشون میگن اطراف و طبقه من طبقات المجتمع و هرمان و آخرین، عده‌ای بهره‌مند، یه دهکی بهره‌مند، دهک‌های محروم. این دهک‌های محروم که مانور تجمل طبقه مطرف نسبت به طبقات محروم روز به روز شدت پیدا کرد، تا شورش اینها رو به دنبال داشت، تا اینها قیام کردن. حالا تو قانون‌گذاری اینها افراط در این مسئله که اون شیوعیت و کمونیستی رو که بخواستن، اون هم در حقیقت استبداد دیگری بود. فکان بعدن شاسعن، یک بعد فاصله زیادی بین نقطه القصاوت و فقد نصف از طرف مطرفی، قصاوت و فقد نصف، انصاف و قصاوت، نبود انصاف و قصاوت از طرف مطرفین، و سخط و تراکم الغیظ و الحنق، دشمنی و کینه و اینها در حقیقت از طرف محرومین. و کذا فی الحرب العالمیت التي وقعت مره بعد ما جنگ های جهانی که یکی پس از دیگری محقق شد، و هی تهدد الانسانیت ثالثا، که اینها هم نفرت ها و به اصطلاح دشمنی ها رو شدیدتر کرد، که اینم از جهت دیگری، پس از یک جهت مطرفین، از یک جهت فشار رو محرومین، از جهت دیگری جنگ هایی که اینها هم خودش فشارهای رو ایجاد کرد. و قد افسدت الارض و اهلکت الحرث و النسل و لا عامل لها الا غریزه الاستكبار و شره و طمع، همین ها باعث شد که اون نظام شیوعیه شکل بگیره. حالا اگر ببینید این جریانی که پیش آمده و این فشاری که در اثر فاصله بین مطرفین و محرومین ایجاد شد و این بیماری هم که آمد، این فاصله رو آشکارتر کرد، یعنی توی بهبودی و رسیدن به مردم، این یکی از عوامل آخری بود که تونست این مسئله رو آشکارتر کنه، تا به دنبالش با یه جرقه و بهانه یک دفعه جمعیت چی بشه. با اینکه نظیر اون مسئله بارها اتفاق افتاده بود، اما وقتی زمینه اجتماعی آماده میشه و این ویروس هم مردم رو در یه فشار روحی مثل جنگ‌های جهانی قرار داده بود، و از اون طرف مطرفین و از با مانور تجمل و محرومین در اثر محرومیت و دیدن فاصله بیشتر، همین آماده شد با یه جرقه، یک دفعه این آتش گرفته که حالا خاموش کردنش برای اینها هم البته سخته، اما حالا غیر ممکن ممکنه نباشه، اما نشون میده که آتش زیر خاکستر قوی است که اینها در حقیقت میتونه جامعه رو به فروپاشی بکشونه. خب حالا ایشون بعد میگه لکن الاسلام اساس سنت‌هاش رو قوانینش رو بر اخلاق گذاشته و اخلاقش هم برچین و این یه پایه محکمی رو ایجاد میکنه. قانونگذاری اگر بر این پایه نباشد متلاشی میشه. حالا این بحث جالبیه که انشالله بعد از اینه. من خدمت دوستان هستم. آقای جلیزاده سوالتون رو در خدمت.
استاد نمیدونم صدای بنده هست نه، من فقط شما اون بحث قبلی که داشتین در مورد این که قانون برای این که اجرا بشه هم حی، یعنی اون کسی که میخواد اجرا بکنه حی و شاعر و فاعل باشه، که اون بحث شاعریتش حالا شاید اون حی بودنش هم
می‌خواستم
اینو سوال بپرسم. علامه
یه
بحثی دارن تو
بله بودش.
یه بحثی دارن در رساله توحیدیه‌شون در بحث از حقیقت اطاعت.
بله.
اونا میگن که اطاعت آمر از مأمور فقط به واسطه شباهت فعل با فعل انجام نمیشه، بلکه از اون جهتی که آمر دستور داده باید
بله
مأمور این امر اطاعت بکنه. می‌خواستم این میتونه ملزمه به این بحث بشه و اینو یکم تبیین بکنه.
بله اون یه بحث دقیقی است در اونجا که حقیقت امر قائم به اصطلاح به این است که فقط شباهت در مرتبه فعل نباشه، بلکه هر چقدر شباهت عمیق‌تر باشه به مرتبه صفات برسه و به مرتبه ذات برسه این شباهت‌ها، این در حقیقت تحقق امر قوی‌تر ایجاد شده. لذا تو مرتبه تحقق امر فقط فناء فعلی ایجاد میشه، تو مرتبه این که شباهت به صفت کشیده بشه فناء صفتی ایجاد میشه، و تو مرتبه ای که به ذات کشیده بشه شباهت ذاتیه فناء ذاتیه ایجاد میشود. یعنی این الان ما اینجا اصل مسئله رو مطرح کردیم که باید این شباهت ایجاد بشه که فقط تو مرتبه عمل نباشد، عمیق‌تر از این باشه. اما این که خود این مراتبی دارد که این مراتب شباهت‌ها باعث میشه فناء فعلی، فناء صفتی و فناء ذاتی محقق بشه، و اگر این فناها محقق شد اون موقع اراده حاکم میشه اراده خدای سبحان، و دیگه این مأموری که امر و اطاعت کرده بود فقط در مرتبه تحقق فعل نبوده، بلکه با فعلش اون اخلاق رو هم ملکات رو هم، و نه فقط اخلاق افعال و ملکات رو، بلکه ذات در حقیقت خودش رو هم با این نگاه فانی کرده و اراده و در حقیقت صفات و ذات خدا رو در تمام وجودش حاکم کرده. او یه بحث دقیقیست مرتبطه با اینجاست و مکمل این بحثه، البته با جای خودش اون هم زمین بشه به اینجا. خیر ببینید انشاءالله این بحث رو یه جایی بالاخره سر و سامان بدید که همینجوری رو هم تلمبار نشه بمونه بعدن یه موقعی دیگه خست آدم ببینه زیاده.
هم تنظیمش شروع شده و هم صوتا رو داریم دونه دونه چک میکنیم، حالا تازه شروع شده. ولی
اگر یه موقعی یکی از دوستان پیگیر بود و میتونست مباحث اینجا رو با عطف به مباحث دیگر المیزان که مرتبط با این هستن، مثلا تو بحث قانونگذاری و اینها جاهای دیگری ایشون خیلی این بحث رو تفصیلاً آورده تو همین المیزان، اگر میشد اینها رو زمینه بکنیم به هم، حالا که مطلب کم کم داره جلو میره، این میتونست خیلی گشایش ایجاد بکند در این که مطلب بازتر هم بشه. حتی اگر به ما عرضه میکردید ما هم میتونستیم این بحث قانون و قانونگذاری و مجری و اجرا و عقبه اینها بحثای خیلی مهم میداره انشالله، بلکه بشه به ثمر برسه. خیر ببینید، همه دوستان رو به خدا میسپاریم، امیدواریم که خدای سبحان ما رو قدردان این دینش قرار بده که اینجور خلاصه عظیمه در قبال قیاس با چیزهای دیگه آدم میفهمه که چقدر عظمت داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.